سلام، حالتون خوبه؟ به اپیزود 11 پادکست رشد با یک خوش اومدید. من مرز تدریسی هستم و امروز میخوام براتون یه خورده در مورد اختلال های روانی صحبت کنم و بحث امروز یه چند تا مسئله کوچیک رو میخواد پوشش بده. یکی اینکه اصلا ماهیت اختلال ها چیه، ما به چه چیزی در چه شرایطی میگیم ابتلا به یک اختلال روانی یا چند اختلال روانی، و آیا همیشه داشتن یک سری علائم یا یک مجموعه از علائم به معنای ابتلا به اختلاله یا اینکه میتونه نباشه، و در ادامه این بحث آیا ابتلا بودن به یک اختلال روانی، آیا حاکم بودن اون شرایط به معنای اینه که طرف دیگه یک سری مشکلات بنیادی داره، دیوانه است و نمیشه باش ارتباط گرفت و این صحبت ها، یا اینکه باز اینطوری نیست، و اینکه در نهایت چرا شاید ما خیلی نمیتونیم افراد رو به خاطر داشتن یک سری اختلالات سرزنش کنیم. در سالهای اخیر خب با گردش بیشتر اطلاعات و دسترسی به اینترنت آزاد و اینا، یه خورده آگاهی عمومی خب بالاتر رفته، اطلاعات بیشتری در مورد یک سری اختلالات وجود داره. اینکه الان ما میدونیم که مثلا افراد میتونن افسردگی، اضطراب، وسواس و مشکلات اینچنینی رو به فرمی از یک بیماری تجربه کنن، و وقتی فرد در این شرایط قرار میگیره به نوعی نیاز به کمک داره، نیاز به مشاوره داره، و این نیاز به کمک داشتن هم میتونه به خودی خود یک عیب نباشه. اما خب با وجود این صحبت ها همچنان برداشت های اشتباه زیادی وجود داره، سوء تفاهمات زیادی در مورد خیلی از اختلالات وجود داره، یا تصورات اشتباهی در مورد یک سری مسائل وجود داره، و یه سری ها هستن که هنوز خیلی گارد دارن نسبت به این قضایا، یا ممکنه حتی مشاوره گرفتن و در وهله بالاتر دارو مصرف کردن و به عنوان یک کار نچندان جالب یا زننده ببینن، و حتی ممکنه فکر کنن که یک فرد هیچ وقت نباید احساس نیاز به مشاوره گرفتن یا کمک گرفتن از یک فرد دیگه پیدا کنه. برای همینه که خب شاید لازم باشه یک خورده در مورد این مسئله صحبت کنیم و یک خورده این چیزها رو باز کنیم، و میتونیم از اینجا شروع کنیم که اصلا ماهیت یک اختلال روانی چیه و ما به چه چیزی در واقع میگیم یک اختلال روانی. جالبه بدونید که مثل شاید هر موضوع بحث دیگه در علم، مثلا علوم انسانی، سر این داستان هم بین خود روانشناس ها خب یک سری اختلاف نظرها وجود داره، و بعضا دستورالعمل های مختلفی که گاهم با هم تضادهایی هم دارن وجود داره در مورد همین بحث ماهیت اختلال و اینکه واقعا ما به چه چیزی میگیم اختلال و به چه چیزی نمیتونیم بگیم اختلال. ما اینجا بیس بحثمون رو بر مبنای DSM در نظر میگیریم که همون راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی هست که APA منتشر میکنه، انجمن روانپزشکان آمریکا، و به نوعی به عنوان یک رفرنس اصلی و به نوعی به عنوان استانداردترین رفرنس در نظر گرفته میشه تو این بحثا، و به اختلالات DSM از یک زبان دیگه اختلالات روانپزشکی هم میگن، اما خب روانشناس های بالینی هم در نهایت از همین راهنما به عنوان استانداردترین راهنما استفاده میکنن، مگه یک گروهی از روانشناس های خاص که کلن DSM رو قبول نداشته باشن یا بگن که ما با DSM کاری نداریم. حالا به زبان DSM ما اگه بخوایم بگیم که یک اختلال وجود داره یا نداره و بخوایم این تمایز رو به نوعی قائل بشیم، همواره میگیم که یک سری از علایم، حالا میخواد علایم روانی باشه یا علایم رفتاری باشه، باید تحت شرایط خاصی اتفاق بیفتن یا جلوه های خودشون رو نشون بدن تا ما بتونیم این تشخیص گذاری رو روی فرد انجام بدیم. مثلا در مورد یک اختلالی مثل اختلال افسردگی اساسی، ما میگیم که فرد برای یک مدت زمان مشخصی باید مثلا 5 تا از 9 تا علائم مشخص رو تجربه کنه تا بگیم که فرد یک اپیزود افسردگی رو در چند هفته اخیر تجربه میکرده. و این داستان به طور کلی در مورد تمام اختلالات DSM برقراره، که ما میگیم که یک مجموعه از علائم که این علائم معمولاً بر مبنا و بیس شاید سالها کار عملی و پژوهشی به دست اومده، و میگیم که این مجموعه از علائم باید توی یک زمان مشخصی مثلا 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه، 1 سال دیده شده باشن، و جدا از این که حالا علتهای دیگه مثل علتهای پزشکی یا فرهنگی و غیره نداشته باشن، باید در عملکرد فرد هم یک مداخله مشخصی یا یک نقص مشخصی ایجاد کنن. یعنی فرد باید مثلا در موقعیت‌های مختلفی مثل خونه، محل تحصیل، محل کار یا روابطش یک نقص بارز یا یک استرس یا رنج بارز رو تجربه کنه که ما بتونیم بگیم اون اختلال داره به نوعی در زندگی این فرد یک تأثیر منفی مشخصی میذاره یا باعث بروز یک سری سلسله مشکلات مشخصی میشه. مثلا باز اگه برگردیم به اون مثال افسردگی، اگه فردی در 2 هفته اخیرش در اکثر تایم های روز احساس ناراحتی زیادی داشته، احساس عذاب وجدان یا حس شرم یا حس بیارزشی داشته، سطح انرژیش خیلی پایین بوده، وضعیت خوابش به هم ریخته و یا خیلی زیاد میخوابیده یا اصلا نمیتونسته بخوابه یا کم میخوابیده، و مثلا وضعیت اشتهاش به هم ریخته باشه، وزنش تغییر کرده باشه، یه مجموعه از این مشکلات رو در 2 هفته اخیر تحت این شرایط تجربه کرده باشه و به این شکل این تأثیر رو در عمل کرد و داستانهای روزمرش نشون داده باشه، ما میگیم که فرد یه اپیزود افسردگی رو داره تجربه میکنه. اما این که در چه بافتی این اتفاق افتادن برای ما مهمه. مثلا اگه فرد یک عزیزی رو از دست داده باشه، ما دیگه نمیگیم مثلا بعد 2 هفته بعد از گذشت مرگ اون عزیزش فرد افسردگی گرفته، چون یه بخش زیادی از این علائم به نوع یک پاسخ سالم به اون اتفاقی که افتاده. و وقتی در واقع همه آدم ها وقتی یک عزیزی رو از دست میدن، ما انتظار داریم که بعد از دست دادن اون عزیز فرد ناراحت بشه و به سوگواری بپردازه، و اون سوگواری یک پاسخ سالم به اون موقعیت در نظر میگیریم. بنابراین نمیگیم که فرد در حال تجربه یک اپیزود افسردگیه، میگیم فرد به حال ناراحت، غمگینه و داره سوگواری میکنه، و اونجا دیگه این علائم رو به عنوان یک اختلال در نظر نمیگیریم. به خاطر همین بافت، موقعیت یا اون کانتکسی که این علائم دارن توشون اتفاق میافتن برای ما خیلی اهمیت دارن و نمیتونیم اونها رو نادیده بگیریم. و همین مثال ما رو میرسونه به یه حرف دیگه‌مون، که داشتن یک سری از علائم به تنهایی به معنای داشتن یک اختلال روانی نیست، و اون بافت باید بررسی بشه، اون موقعیت باید بررسی بشه، تأثیری که رو عملکرد گذاشته باید بررسی بشه. و به خاطر همین تأکید داریم که تحت شرایط خاصی، اگه یک شرایط خاص برقرار بشه، ما میگیم که فرد این اختلال رو پیدا کرده. در واقع میتونیم اینطوری به قضیه نگاه کنیم که تمام ویژگی‌های روانی و ذهنی ما یک جورای یونیورسال هست. یعنی در ذهن همه ما به صورت کلی وجود دارن. حالا یه سری ها در بعضی ها خودشون رو نشون میدن، یه سری ها گاهن نهفتن و به صورت پتانسیل وجود دارن. یعنی چی؟ یعنی همه ما این ظرفیت رو داریم که گاهی علائم افسردگی رو تجربه کنیم، همه ما این ظرفیت رو داریم که گاهی نگران بشیم و علائم اضطرابی رو تجربه کنیم، همه ما این ظرفیت رو داریم که گاهی بیش از اندازه درگیر چک کردن بشیم، درگیر تمیزی بشیم و مثلا علائم وسواسی رو تجربه کنیم و حتی ما این ظرفیت رو داریم که تحت شرایط خاصی علائم توهم یا اختلال هایی مثل اسکیزوفرنی رو تجربه کنیم. مثلا وقتی ما یک سری داروهای محرک یا روانگردان رو مصرف میکنیم، اون دارا ممکنه ما رو از لحاظ روانی به نقطه‌ای برسونن که یک توهم دیداری یا شنیداری پیدا کنیم. منتها اونجا نمیتونیم بگیم که ما اسکیزوفرنی گرفتیم، چون اون تاثیرات موقته و بعد مدتی فروکش میکنه. در واقع اینجا ما میبینیم که این ظرفیت در ما هست که بتونیم اون علائم رو تجربه کنیم، اما لزوما تجربه یک سری از علائم به معنای این نیست که ما اون اختلال رو پیدا کردیم. حالا چه چیزی باعث میشه که یه سری از افراد در نهایت به یک اختلال یا یک سری از اختلالات مبتلا بشن و یک سری از افراد صرفا علائم رو تجربه کنن و این ابتلای رو در واقع تجربه نکنن؟ موضوع بسیار پیچیده ایه، اما به طور کلی نگاه کلی بر اینه که فرد باید یک سری استعدادهای درونی برای ابتلا به اختلالات رو داشته باشه. یعنی فرد مثلا مستعد افسرده شدن باشه یا مستعد پیدا کردن اختلال اضطرابی یا وسواسی باشه، و بعد در عین اینکه این استعداد درونی یا زیستی رو داشته، تحت شرایط یا استرس های خاصی قرار بگیره تا اون استرس ها به نوعی اون حالت های درونی زیستی رو فعال کنن و در نهایت فرد به نقطه‌ای برسه که ما تشخیص یک اختلال رو روش بدیم. این یک برداشت کلیه، ولی باز خب همیشه اینقدر تمیز و شسته رفته اتفاق نمیفته. گاهی میبینیم که فرد عجیبترین استرس های روانی رو تجربه کرده، ولی باز مبتلا به یک اختلال نمیشه. و گاهی هم میبینیم که فرد استرس آنچنان عجیب غریبی رو در طول زندگی نداشته، ترومای خاصی نداشته، ولی باز مبتلا به یک اختلال شده. و این در واقع نشون میده که اون بحث آسیب پذیری درونی، اون استعداد درونی و مستعد بودن به داشتن اون مشکل میتونه تأثیر خاصی داشته باشه توی جریان شکلی اون اختلال. و اگه ما بخوایم در نظر بگیریم که خب اگه یک نفر الان افسرده شده یا یک نفر الان یک اختلال اضطرابی داره، قاعدتا یک آسیب پذیری های از قبل بوده در این فرد که اون رو به نقطه ای رسونده که الان به یک اختلال روانی مبتلا شده. و اگه چنین آسیب پذیری بوده، ما به نوعی میتونیم به این برداشت برسیم که فرد از جهاتی خیلی کنترلی روی شکل‌گیری مسیر این اختلال نداشته. یعنی از یه طرف یک آسیب پذیری های درونی بوده که مسیر رو هموار کرده، و از یه طرف دیگه خیلی اوقات استرس های بیرونی هم کاملا خارج از کنترل اون فرد یا اراده اون فرد بودن. و قاعدتا ما همیشه میبینیم افرادی که در نهایت به نقطه‌ای میرسن که ما میگیم یک اختلال روانی دارن، به نوعی قربانی داستانه، هم طبیعت خودشون، هم ذات و ماهیت خودشون، و هم اتفاقات بیرونی بوده که افتادن. و به خاطر همین ما خیلی نمیتونیم افراد به خاطر مبتلا شدن به یک اختلال روانی سرزنش کنیم، چون به نوعی به هر حال اونها هم خودشون عمدن این کارو نکردن. اتفاقاتی افتاده از درون و بیرون در تعاملی دو طرفه با هم دیگه که فرد رو به نقطه ای رسونده که الان داره چنین شرایطی رو تجربه میکنه، و سرزنش کردن اون فرد به خاطر داشتن اون مشکلات نه تنها هیچ کمکی نمیکنه، بلکه ممکنه حتی آسیب های بیشتری به وجود بیاره و حال اون فرد و اطرافیانش رو بدتر کنه و منجر به هیچ اتفاق مثبت به خوبی نمیشه. و اینجا میرسیم به یک موضوع خیلی مهم که چرا برای خیلی ها درک کردن اینکه فرد یک مشکل اساسی داره یا ابتلا به یک در واقع مبتلا به یک اختلاله خیلی کار سخته. در واقع ما توی بحثمون از یک سمتی گفتیم که همه ما این ظرفیت رو داریم که علائم رو تجربه کنیم، و گاهن اگه من به فرض علائم یکسانی رو با دوستم که اختلال داره تجربه کرده باشم، اما همون علائم در من اونقدر تاثیر منفی رو عمل کردم نذاشته باشه و من ببینم که روی دوستم داره اون تاثیر رو میذاره، ممکنه من به این برداشت اشتباه برسم که خب من دارم این داستان رو کنترل میکنم، یا من روی شرایط خودم یه کنترل نسبی دارم، پس قاعدتا دوستم هم باید به همین نقطه برسه، و شاید دوست من داره کمکاری میکنه، یا شاید دوست من داره یه جاهای اهمال کاری میکنه و مثلا اون کاری که باید رو انجام نمیده که باعث میشه یه همچین بلای سرش بیاد یا عمل کردش انقدر تاثیر منفی بگیره. و داستان اساسا همینه که چون همه ما ظرفیت تجربه کردن اون علائم رو داریم، صرفا داستان اینطوری نیست که همه ما قراره به شکل یکسانی علائم رو تجربه کنیم، و کسانی که به نقطه‌ای رسیدن که ما اون تشخیص اختلال رو روش میذاریم، در واقع در نقطه‌ای قرار گرفتن که دیگه کنترل ارادی روی اون علائم یا بالا اومدن اون علائم ندارن، و دقیقا نداشتن اون کنترله که باعث میشه در نهایت ما به تشخیص اون اختلال برسیم. و مسئله اینجاست که فرد هم از لحاظ ذهنی، از لحاظ روانی در نقطه قرار نداره که بتون اون کنترل ارادی خودش پیدا کنه. برای همینه که ما میگیم که خیلی اوقات فرد نیاز به کمک داره، یعنی باید از یک فرد بیرونی با عنوان مشاور، تراپیست، درمانگر و گاهی روانپزشک کمک بگیره تا به سمت پیدا کردن اون کنترل ارادی حرکت کنه، تا بتونه مثل آدم‌های دیگه زندگی کنه، بتونه به کاراش برسه یا عملکردش اونقدر آسیب نبینه و غیره و غیره. و حالا اینجا به یک موضوع بسیار مهم دیگه میرسیم، و اونم اینه که گاهی وقتی یک اختلال شکل گرفته، ممکنه دیگه به طور کامل قابل حذف کردن نباشه. یعنی فردی که اون آسیب پذیر رو داره، اون استعداد ذاتی رو داشته و اون مسیر رو رفته، ممکنه به نوعی در ادامه هم گاه بیگاه با اون علائم همیشه سر و کار داشته باشه، و توی موقعیت های مختلف اون علائم همیشه دوباره به سراغش بیان. و اینجا بحث بیش از این که کنترل ارادی پیدا کردن روی حذف علائم باشه، رویکرد کلی به این سمته که ما میپذیریم که این علائم وجود دارن و میگیم که خب این انگار بخشی از شخصیت فرده، و ما میگیم که خب ما نمیتونیم اینا رو حذف کنیم، اما میایم روی واکنشی که فرد به این علائم نشون میده کار میکنه. این که فرد اول بپذیره که یک قربانی بوده، و وقتی پذیرفت که یک قربانیه و این قربانی بودن رو به رسمیت شناخت، از اینجا به بعدش دیگه خودش رو یک قربانی کامل در محیط نبینه، یک حس عملیات پیدا کنه، یک حس کنترل روی کارهایی پیدا کنه که میتونه روشون کنترل رو اعمال کنه یا میتونه روشون تغییر رو ایجاد کنه. و اگه فرد به اون حس عملیات برسه، به اون حس کنترل برسه و بتونه به کاراش برسه حتی در حضور اون اختلال، به نوعی فرد دیگه اینجا سازگاره، و صرف نظر از این که همچنان اون اختلال رو داره یا نه، فرد یک زندگی سازگارانه رو تجربه میکنه. و اینجا میرسیم به نقطه اصلیمون، که دقیقا به خاطر همینه که ما میگیم داشتن یک اختلال روانی به معنای دیوانه بودن نیست، چون این احتمال یا این پنجره کاملا بازه که یک فرد یک اختلال روانی رو داشته باشه و حتی با وجود درمان گرفتن همچنان علائم خودشون رو نشون بدن، اما فرد دیگه زندگی سازگارانه ای رو تجربه کنه و بالا آمدن اون علائم روانی دیگه آنچنان که باید مثل قبل روی عمل کردش تأثیر منفی نمیذاره. یک مثال خیلی خوبم براش فیلم بیوتیفول ماینده که ما تو اون فیلم شخصیتی رو داریم که اتفاقا اسکیزوفرنی داره، توهم داره و حتی میشه گفت اون توهم و اون مشکلات روانی به نوعی نزدیکترین چیزی هستن که ما به عنوان دیوانگی میشناسیم. ولی ما حتی تو اون فیلم هم میبینیم که فرد بعد پیدا کردن یک جور حس عملیات، با وجود اینکه همچنان اون علائم، همچنان اون توهم ها وجود دارن، یه زندگی سازگارانه پیدا میکنه و با وجود داشتن اون علائم به زندگی و کارش و عملکردش ادامه میده و مشکل چندان عجیب غریبی براش دیگه پیش نمیاد. پس ما حرف اصلیمون تو این اپیزود اینه که افراد میتونن اختلال روانی داشته باشن و در عین داشتن اختلال بدون اینکه حتی اون علائمشون حذف بشه میتونن زندگی سازگارانه ای رو تجربه کنن و ما نمیتونیم افراد رو به خاطر داشتن اون علائم سرزنش کنیم، چون کنترلی روی بالا آمدنشون ندارن، اما میتونیم بهشون کمک کنیم که به اون حس عملیات برسن. و از یه سمت دیگه هم گفتیم که لزوما داشتن یک سری علائم اصلا به معنای داشتن اختلال هم نیست، به خاطر اینکه همه ما بدون استثنا به طور کامل ظرفیت تجربه کردن اون ویژگی های ذهنی و روحی روانی یا اون علائم به خصوص رو در موقعیت های خاصی داریم. این بود داستان اپیزود امروز ما و امیدوارم که این اطلاعات به درتون بخوره و یه خورده کمتر هم خودتون رو سرزنش کنید، هم اطرافیانتون رو. و اینم بدونید که اگه مشکلات این چنینی وجود دارن، اگه به خاطر دلایل مختلفی واقعا دارید آزار میبینید یا درد میکشید، در رنجید و عملکردتون تاثیر منفی زیادی گرفته، هیچ اشکالی نداره که از یه نفر دیگه کمک بگیرید و خیلی اوقات این کمک گرفتن میتونه ترش در دراز مدت به نفع شما باشه. مواظب خودتون باشید. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.